چای آتیشی ناصر محمدیان هستم از اهواز. دلم خواست اومدم اهواز حتما با هم این قهوه عربی اون چای آتیشی رو هستم پایم. دم شما گرم، خیلی ممنون از اینکه با ما همراه بودین. عاشقان دوستتون دارم. مراقب خودتون، اینوری اونوری، بالای پایین باشین. خداحافظ.
ساعت 17، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصرتون بخیر شنوندگان گرامی. هلن خرمنیا هستم با خبرهای ورزشی این ساعت از رادیو ایران. 33 دوره بازی‌های المپیک 2024 پاریس امروز هم با کسب 2 مدال نقره و برنز برای کشورمان ادامه یافت.
نشانهای نقره و برنز المپیک برای عموزاد آذرپیرا در المپیک پاریس. عموزاد آذرپیرا به نشان نقره و برنز المپیک 2024 رسیدن و کشتی آزاد ایران بدون نشان طلا به کارش در پاریس پایان داد. در 16 روز رقابت‌ها در پاریس برای کشورمون، بهمان عموزاد در دیدار نهایی وزن 65 کیلوگرم در یک کشتی سخت و نفسگیر با نتیجه 10-3 مغلوب کوتارا کیوکا از ژاپن شد و به نشان نقره بسنده کرد. عموزاد با برتری برابر حریفانی از آمریکا، آلبانی و مجارستان گام به دیدار نهایی گذاشته بود. امیرعلی آذرپیرا نماینده وزن 97 کیلوی کشورمون پس از برتری 6-1 برابر علی شیریرکالی از قزاقستان در جدول شانس مجدد در دیدار رده‌بندی به مساف کایل اسنایدر از آمریکا رفت و با برتری 4-1 برابر قهرمان سابق جهان و المپیک به نشان برنز رسید. 2 ثانیه، 1 ثانیه و تمام. به این ترتیب کاروان ورزشی ایران با 3 طلا، 6 نقره و 3 برنز به کارش در 33 دوره بازی‌های المپیک پایان داد. کاروان ورزشی کشورمون در المپیک توکیو با کسب 3 طلا، 2 نقره و 2 برنز در جایگاه 27 قرار گرفت و حالا با پیشرفت مدالی جایگاهمون نسبت به المپیک قبلی پیشرفت چند پله‌ای داشته. مهدی زیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
به این ترتیب کاروان 40 نفره ایران در میان 203 کشور شرکت کننده با 3 مدال طلا، 6 مدال نقره و 3 مدال برنز در رده 21 جدول رده‌بندی مدالی ایستاد. چین با 40 مدال طلا، 27 مدال نقره و 24 مدال برنز بالاتر از آمریکا، استرالیا، ژاپن و فرانسه قرار گرفت. برای کاروان خادم الرضای ایران، سعید اسماعیلی، محمد هادی ساروی در کشتی فرنگی و آریان سلیمی در تکواندو مدال طلا، علیرضا محمدی در فرنگی، حسن یزدانی، امیر حسین زاره، رحمان عموزاد در کشتی آزاد، مهران برخورداری و ناهید کیانی در تکواندو مدال نقره، امین میرزازاده در فرنگی، امیرعلی آذرپیرا در آزاد و مبینا نعمت‌زاده در تکواندو مدال برنز دریافت کردند. به این ترتیب تیم اعزامی تکواندو با 4 نفر و کسب 4 مدال موفق ترین تیم و کشتی فرنگی با 6 نماینده و کسب 4 مدال به عنوان برترین تیم عمل کرده فوق العاده ای بر جای گذاشتند. بانوان هم در تکواندو تاریخ سازی کردند. محمود خسروی وفا طی نامه‌ای به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن اشاره به موفقیت‌ها و افتخار آفرینی ورزشکاران کشورمان و تبریک آن از زحمات رؤسای فدراسیون‌ها، کادر فنی، ورزشکاران و خانواده‌هایشان تقدیر کرد. در بخشی از نامه رئیس کمیته ملی المپیک به مقام معظم رهبری آمده است: این موفقیت‌های بی سابقه افتخار آفرین و کسب مدال‌های مختلف در نخستین گام مرهون توجهات و اوامر پدرانه حضرت عالی نسبت به نسل جدید ورزش کشور بود و از اینکه این موفقیت‌های افتخارآفرین ورزشی در آستانه فعالیت دولت جدید جناب آقای دکتر پزشکیان شکل گرفته است را به فال نیک گرفته و از کمک‌ها و مساعدت‌های مجلس شورای اسلامی تشکر و قدردانی می‌شود. همچنین رئیس کمیته ملی المپیک از رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای انعکاس شایسته اخبار و گزارش‌های بازی‌های المپیک تقدیر کرد. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان با جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس دیدار و گفتگو کرد. وزیر ورزش و جوانان با اشاره به پولهای بلوکه شده فوتبال ایران در حساب فیفا گفت: از شما انتظار داریم به صورت مستقیم به حل این مشکل ورود کنید، چرا که فوتبال ایران برای توسعه این رشته پرطرفدار در بخش‌های مختلف از جمله فوتبال زنان، جوانان و غیره به حل این موضوع نیاز دارد. به دلیل تحریم‌های ظالمانه علیه مردم ایران امکان دسترسی به این پول برای فوتبال ایران فراهم نیست و از شما می‌خواهیم این مشکل را حل کنید. وزیر ورزش و جوانان همچنین از آمادگی و خواست ایران برای میزبانی مسابقات جهانی فوتسال خبر داد که رئیس فیفا پس از اطلاع از وجود سالن 12,000 نفری در تهران از این پیشنهاد استقبال کرد و از ایران خواست پیشنهاد رسمی خود را برای این میزبانی به فیفا ارائه کند. تیم نظامی 4 نفری تکواندو به بازی‌های المپیک 2024 پاریس گل کاشت و با کسب 4 مدال بر ناکامی تکواندو در المپیک پایان داد.
پایان طلسم 16 ساله تکواندو. آخرین باری که نشان طلای تکواندو در المپیک رو نصیب ایران کرد کسی نبود جز هادی سایی. حالا یک جوون 20 ساله با عملکرد خیره کننده خودش در المپیک هم اشک شوق رئیس فدراسیون رو درآورد و همین که نوید روزهای خوب رو داد. هادی افشار، کارشناس تکواندو:
بغض تکواندوی کشورمون بعد از 16 سال ترکید و آریان سلیمی تونست مدال طلای المپیک رو کسب کنه.
البته تاریخ سازی تکواندو فقط معطوف به نشان طلای سلیمی نبود.
خانم ناهید کیانی و مبینا نعمت‌زاده بزرگترین افتخار ورزش کشورمون رو در عرصه بانوان کسب کردن.
مهران برخورداری هم در تجربه اول المپیکیش شاید اگه بدشانس نبود طلایی میشد. حسین کریمی، کارشناس تکواندو:
قرعه فوق‌العاده سختی خورده بود که از ابتدا با قهرمان جهان و قهرمان آسیا و قهرمان بازی مختلف بازی داشت. تو بازی فینال اگر یه مقدار با بدشانسی مواجه نمی‌شد و شاید یه اشتباهات کوچیکی از سمت داور صورت نمی‌گرفت، اون ضربه چرخشی که راند اول دادن میتونست برنده بازی بشه.
کارشناسان این رشته موفقیت این روزهای تکواندو رو بی ربط نمی‌دونن به حضور پرافتخارترین ورزشکار المپیکی ایران در رأس فدراسیون.
فدراسیون تکواندو با مدیریت قهرمان المپیک خوبمون اسطوره ورزش ایران جناب آقای سایی به نحوی مدیریت شد که یک عملکرد 100% کسب مدال داشته باشه کاروان 4 نفر ایران.
فدراسیون تکواندو بعد از تغییر تحولاتی که درش اتفاق افتاد با یک برنامه‌ریزی منسجم تغییر رویکرد و نگرش در برگزاری مسابقات لیگ.
مرتضی عزت‌پناه، خبرگزاری صدا و سیما.
احمد دنیامالی به عنوان گزینه دولت 14 برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس شورای اسلامی معرفی شد. دنیامالی رئیس سابق فدراسیون قایقرانی و رئیس هیئت مدیره سابق باشگاه ملوان سابقه حضور به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای شهر تهران را هم در کارنامه دارد. کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان دولت قبلی همراه کاروان المپیک ایران در پاریس به سر می‌برد. هفتمین و آخرین مرحله از اردوی تیم کشتی آزاد نوجوانان 24 مرداد در خانه کشتی شهید ابراهیم هادی کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار می‌شود. رقابت‌های کشتی آزاد نوجوانان قهرمانی جهان دوم تا چهارم شهریور در اردن برگزار خواهد شد. و تمرینات تیم ملی پاراتکواندو بانوان برای حضور در رقابت‌های پارالمپیک پاریس در مرکز جهانی تکواندو در حال برگزاری است.
کاپیتان تیم ملی پاراتکواندو بانوان برای اولین بار سهمیه پارالمپیک رو گرفته. مریم عبدالله پور، پاراتکواندو کار:
اولین تجربه‌مه توی آوردگاه بزرگ المپیک
و از مدال‌آوری بانوان تکواندو کار در پاریس خوشحاله. مریم عبدالله پور، پاراتکواندو کار:
افتخار فنی بازیکنای عزیزمون در رشته تکواندو توی المپیک خیلی به روحیه‌مون کمک کرده و ما با انگیزه خیلی بیشتری قراره توی این مسابقات هستش.
اون و همتیمیش این روزها برای حضور در پارالمپیک پاریس آماده میشن. زهرا رحیمی، پاراتکواندو کار:
درصد آمادگی بنده خیلی بالا هستش. تمرینات خیلی سخت و پرفشاری رو پشت سر گذاشتیم و امیدوارم که بتونم بهترین نتیجه رو کسب کنم.
اردوهای مستمر با استراحت‌های کوتاه و برنامه تمرینی این ورزشکاران از یک سال گذشته بوده. زهرا حسینی، مربی تیم ملی پاراتکواندو بانوان:
سعی کردیم نسبت به چیزهایی که بازیکن‌ها، ضرباتی که خودشون دارن، تکنیکایی که خودشون دارن و برتری که دارن به اون آمادگی برسونیم. ضعف بازیکن‌ها رو لحاظ کردیم و به اون قوت 100% رسوندیم.
عاطفه کشاورز، سرمربی تیم ملی پاراتکواندو بانوان:
تلاشمون هست که دوتا مدال رو بگیریم. حریفایی هم که قبلا باهاشون بازی کردیم، روی همشون شناخت داریم و همه حریفای سختی هستن، ولی بچهای ما امیدوارم که بتونن پسشون بر بیان.
با تشکر از توجه و همراهیتان، ورزشکار و سلامت باشید و خدا نگهدار.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین. موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز،
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
من حسن اومدم برای زید بشم، تا تو قلب مادرت عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش،
کربلا سرزمین دلدادگی است،
کربلا تاریخ الاقصا،
کربلا تاریخ الاقصا.
نحنو بس الاشتر، نحنو رجال و حیدر، على طریق القدس
رادیو
اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن، البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت اینکه اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
بچه چقدر گریه میکنه. راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
پام وای 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 وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
شده. آبجی سارا، آبجی مهسا، دادیشی بیاید براتون شکلات آوردم.
دخترم کجایی؟ باز که داری با عروسکات بازی میکنی. بلند شو بریم خونه مادر بزرگ که من امروز باید برم کلی کار انجام بدم.
خب عروسکای قشنگم خداحافظ. امروز خبرهای خیلی خوبی بودین باشن. خیلی خوش گذشت. کاش واقعی بودین.
انتخاب تک فرزندی انتخاب تنهایی بی پایان است. فرصت داشتن خواهر و برادر را از فرزندمان دریغ نکنید.
تلنگو به نام خداوند توانا. هموطنان عزیز سلام. سلام به شمایی که به میزان مصرف انرژی به خصوص برق تو این روزها دقت میکنید. با تلنگر رادیو ایران در خدمت شماییم. امروز هم چند راهکار ساده براتون داریم که اگه اونها رو به کار ببندید هزینه کمتری برای برق پرداخت میکنید و البته در مصرف برق هم صرفه‌جویی میشه. شما هم از اون دسته افرادید که وقتی به فروشگاه‌های بزرگ برای خرید مواد غذایی میرید در یخچال فروشگاه رو هی باز و بسته میکنید؟ آیا شما از اون دسته از افرادید که مدت طولانی برای پیدا کردن جنس مورد نظرتون داخل یخچال فروشگاه رو زیر و رو میکنید و درش رو باز نگه میدارید؟ میدونید با این کار چقدر باعث افزایش مصرف برق یخچال میشید؟ باز و بسته کردن در یخچال فروشگاهی میتونه بر مصرف برق اون تأثیر بذاره. برای کاهش مصرف برق بهتره در یخچال فروشگاهی رو به مدت کوتاهی باز نگه داریم و در هنگام بارگذاری و برداشتن محصولات سرعت عملمون رو افزایش بدیم و در رو به سرعت ببندیم. همچنین استفاده از ترمز در هم میتونه باعث کاهش مصرف برق بشه. امتحان کنید، نتیجهش هم به ما بگید. پل ارتباطی شما با ما 30900. وقتش دیدگاه شما رو درباره چگونگی استفاده درست از برق بشنویم. گزارش امروز تقدیم به شما.
سخا خانم گوران، شما که مدیره محترم این دبیرستان دخترانه هستید، میخوام بپرسم شما در محیط کار و منزل چطور از انرژی برق بهینه استفاده میکنید؟
تقریبا میشه گفتش که برای رعایت مصرف برق طبق دستورالعملی که هستش، زمانهای پیک، رعایت اوج و لامپ‌های اضافی و کم مصرف استفاده کردن، توی این شرایط رو سعی میکنم همه رو رعایت کنم. مکانهایی که فقط حضور داریم، مکانهایی که کسی درش وجود نداره، کلاس‌ها بسته است، خاموشه و از وسایل برقی به موقع و به جا استفاده میکنم.
در منزل چطور؟
به تب دیگه تو منزل بیشتر رعایت میکنم، چون میشه دیگه از جیب شخصی خودم و باید بیشتر رعایت کنم دیگه. سعی میکنم اونا رو تو ساعت اوج اصلا از لوازم مثل ماشین لباسشویی، اتو و حالا ظرفشویی یا وسایل امثال این کمتر استفاده کنم یا اصلا استفاده نکنم.
این دبیرستان چند تا کلاس داره؟
ما حدود 25 تا اتاق داریم که حالا با مجموعه اتاق اداری و کلاسامون شامل میشه که من فعالش در این ایام دو تا اتاق بیشتر فعال نمی کنم.
بقیه کلاس ها چراغاش خاموشه؟
بله، چراغا، کولرها همه خاموش هستن و سعی میکنیم که استفاده نشه دیگه و مرتبا چک میکنیم.
این کار چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
فکر میکنم هر ایرانی به قسم خودش یه مقدار از رعایت کنه، به حد حتی یه خاموش کردن یه لامپ، یه کلید میتونه مؤثر باشه، در نهایت یه اقیانوس میشه دیگه. من به نوبه خودم در حد وسع کار مدرسه‌ام همه رو رعایت میکنم.
برای شما تشکر میکنم. انشالله هممون یک نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن انرژی برق در مرداد ماه سال 1403 داشته باشیم. همچنان با ما همراه باشید با برنامه تلنگور از رادیو ایران.
تلنگور هشدارهای صرفه‌جویی در مصرف برق رو شوخی نگیریم. قطعی و خاموشی مثل یک مهمان ناخوانده پشت در خونه ایستاده. تا تلنگوری دیگه، خدا نگهدار.
کجای دنیا بیمه ها در مقابل افزایش تعرفه ها مقاومت نمی کنن؟
این اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
الهی به امید خود خودت که بهترین یا بهتر از تو نداریم. خانم ها و آقایان، مردم خوب و شریف و صبور ایران، همشهریان و هموطنان عزیزم، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. خوش اومدید به دستور کار. پرونده‌ای که از دیروز در دستور کار باز کردیم مربوط هست به وضعیت و ماجراها و چالش‌های شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک. از دیروز همونطوری که خدمتتون عرض کردم در این باره داریم با هم دیگه صحبت می‌کنیم و امروز هم یک برگ دیگه از این پرونده رو ورق خواهیم زد. اگر صاحب یکی از این صنایع هستید، صنایع کوچک یا صنایعی که در شهرک‌های صنعتی فعال هست و دوست دارید در چالش‌ها و مشکلاتتون ما رو با خبر کنید و در جریان گفتگومون به اونها بپردازیم، 220-5009 و 220-486 شماره تلفن‌های ماست، 30900 هم شماره پیامک. بریم یکم بشنویم چیزهایی که دیروز درباره همین موضوع با مهمان برنامه درباره موضوع شهرک‌های صنعتی و صنایع کوچک صحبت کردیم. یه بخشی از برنامه دیروز رو با هم دیگه بشنویم و وارد موضوع امروز بشیم.
۲۱ مرداد ماه روز ملی حمایت از صنایع کوچک نامگذاری شده است. بی تردید صنایع کوچک با طیف وسیعی از انواع گوناگون محصولات تولیدی می تواند زمینه بسیار مناسبی برای توسعه صنعتی، اشتغال پایدار و گسترش عدالت اجتماعی باشد. طبق آمارهایی که هر ساله درباره تخصیص منابع بانکی به بخش تولید منتشر می شود، بانک‌ها چندان در پرداخت سهم صنعت موفق عمل نکرده و معمولاً این سهم به طور کامل عملیاتی نمی شود. همچنین اعطا و دریافت مجوزها و مشکلات مالیاتی هم از جمله مشکلاتی است که فعالان این حوزه را با چالش مواجه کرده.
مهمان ارجمندمون روی خط ارتباطی ما هستند آقای مهندس سید محمد رضا مرتضوی، دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت.
صنعتی نسبت به توسعه زیرساختاشون گاهن گلمند هستن. در بعضی از شهرک ها مشکلات آب دارن، مشکلات برق دارن، مشکل راه دسترسی دارن. حالا مشکل اخیری هم که بهش خیلی اضافه شده و خیلی از شهرک ها نسبت بهش گله می کنن قطع برق. بخشنامه ها و دستور عمل هایی که گاهن بدون هماهنگی قبلی در بعضی از دستگاه ها در یک شبه تقسیماتی گرفته میشه راجع به ممنوعیت ها، ممنوعیت صادرات و غیره. واحدهای صنعتی جز بیشترین تامین کنندگان مالیات هم در کشور، یعنی چون واحدهای شناسنامه داری هستن، خصوصا واحدهایی که در شرکای صنعتی هستن، اینا شناسنامه ترین بخشای اقتصاد کشور. توقعش اینه که مالیاتی که پرداخت میکنن در واقع صرف توسعه نیازهاشون بشه، نه صرف هزینه های جاری که حالا جاری دولت ها دیگه. توقع داریم اگر اصلاح راه میخواد در شرک سنتی انجام بشه، از محل همون مالیات هایی که پرداخت میشه خب این تعمیل بشه. بانک‌ها در شرکت خودشون سرمایه گذاری میکنن و به بخش های مولد افراد کمتر توجه میکنن و به اصطلاح به بخش های که بازده بیشتری برای بانک‌ها داره توجه میکنن.
دستور کار.
خیلی خب، شنیدیم که دیروز درباره چه موضوعاتی صحبت کردیم با مهمانمون، اما حالا میخوام که دعوت بکنم از جناب آقای مهندس سیدعلی صدری، عضو هیئت مدیره خانه صنعت معدن و تجارت استان تهران، که با ما هم کلام بشند و درباره همین موضوع بیشتر باهاشون صحبت کنیم. آقای مهندس سلام.
سلام، روزتون بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، برنامه خودتون و شنوندگان خوب رادیو.
در سلامت باشید آقای مهندس. ما دیروز با مهمانمون درباره چالش‌های مختلف خصوصا شهرک‌های صنعتی صحبت کردیم. یکی از بزرگترین چالش‌ها بحث زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی بود، از راه و برق و آب و نمی‌دونم از این جور حرفا تا مالیات. اما خب گفتگومون یکم نیمه کاره موند و گفتیم که حالا از منظر دیگه و از نگاه شما هم این چالش‌ها رو اول خیلی سریع مرور بکنیم، ببینیم که به نظر شما بزرگترین چالش‌های شهرک‌های صنعتی الان توی کشورمون چی هست، بعد به بقیه سوالا بپردازیم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما. شود که شهرک‌های صنعتی با توجه به اینکه با مصوبه مجلس شورای اسلامی شرکت‌های خدماتی در کنار شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها شکل گرفتن، یعنی بعد از تأسیس هر شهرک صنعتی و استقرار یک حداقل تعداد واحد و وقتی زیرساخت‌هایی که ایجاد میشه، میبایستی که همون شرکت‌های خدماتی که نمایندگان بخش خصوصی و صاحبان صنایع هستن اداره کنن و اون شهرک رو همیشه به روز نگه دارن و از محل شارژی که دریافت میکنن از واحدهای صنعتی بتونن هزینه هاشون رو هندل بکنن و شهرک رو نگهداری بکنن. خب متاسفانه نگاه های مختلف وجود داره. وقتی اسم شرکت شهرک‌های صنعتی استان ها مطرح میشه، یعنی فکر میکنن که مادام العمر یک شهرک صنعتی شرکت استانی که یک شرکت سهامی خاص دولتی هست در تمام استان ها، میبایستی که تمام هزینه های جاری زیرساخت اهم از ایجاد نگهداری و تعمیرات رو پرداخت بکنه. خب قانونگذار اومده این موضوع رو قشنگ تصریح کرده، گفته که شهرک صنعتی تأسیس شود از محل فروش زمین به بخش خصوصی و سرمایه گذاری و زیرساخت ایجاد شده ای که در اون محل ایجاد شده را تحویل شرکت خدماتی بده و پس از اون هر گونه هزینه کرد از محل منابع شهرک شرکت های دولتی خلاف قانون است و قانونگذار اختیار بده به دستگاه اجرایی و نظارتی این موضوع رو پیگیری بکنه. ای حال ما شهرک ها در حقیقت در حال حاضر مشکلات عدیدهی دارن، از جمله زیرساخت که بحث آب هست، بحث بله. گاز هست، بحث برق هست، فضای سبز، آسفالت، خیابون کشی ها و غیره و زالک. و شرکت‌های خدماتی با توجه به شارژی که از محل واحدهای صنعتی دریافت می‌کنند، کفاف هزینه‌ها